أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا الطاهرين. اول بحث ما در مورد قطعه، و بعد از اینکه حجیت قطع رو اثبات کردیم، گفتیم یه سری تنبیهاتی رو شایسته است که در انتهای بحث از قطع بیان کنیم. تنبیه چهارم مفصلی هست در مورد علم اجمالی است. این چهارمین تنبیه پیرامون علم اجمالی شکل گرفته است. یه مقدمه ای رو اول عرض میکنیم تا بعد به بحث بپردازیم. مقدمه این است که انسان وقتی نسبت به موضوعی یا حکمی یا حکم موضوعی علم دارد، علم او به دو نحو قابل تصویر است. یک وجود یا حکم آن موضوع را به عینه و به تفصیل می داند. بله، شما چشمتون ممکن احتمالا اشکال داره، باید بیه جلوتر. بله، بیشتر سعی کنید از قوه گوشتون استفاده کنید به جای قوه دیدنتون. و ایشون پرسید میشه؟ بنده میگم نمیشه، بلد نیست. وجود میخواد همه مباحث تقریبا جا بگیره. حالا سعی میکنیم یه دونه فونتشو ببریم بالا. وجود یا حکم آن موضوع را به عینه و به تفصیل میدان. مثلا دقیقا میداند که مایه‌ای که روی میز است خمر و حرام است. ببینید، یه وقت من نسبت به یک مسئله که علم دارم، علم تفصیلی دارم، یا بگو علم به تفصیل، و به عینه میدونم مثلا یک لیوان خمر وسط میز است، بنده هم یقین دارم این لیوان خمر است. دو، وجود یا حکم آن موضوع را بل اجمال می داند. مثلا می داند که یکی از دو خمری که دو مایه‌ای که یکی از دو مایه‌ای که روی میز است خمر و حرام است، ولی مشخصا نمی داند کدام یک. دقیقا نمی دونه. من می دونم دقیقا یک دو ظرفی که الان روی میزه خمره، اما نمی دونم کدومش. حتما هم لازم نیست مثلا فرض کنید حالا در مورد خمر تصویر بشه. من یقین دارم یک کدوم از این دو تا کتابی که روی میز هست قرآن، نمیدونم، یقین دارم یک کدوم از این دو تا لباسی که دارم لباس مهمونیه؟ نمیدونم کدوم میشه. یقین دارم تو جیب یک کدوم از این دو تا لباسی که دارم مثلا مبلغ پول دارم. الان دقیقا نمیدونم کدوم میشه. یقین دارم یک کدوم از این دو تا مدرسه 5 یا 6 کلاسی که بنده باید برم، یقین دارم مدرسه 5 یا 6ه، نمیدونم کدوم میشه. یعنی علم دارد اما تفصیلش معلوم نیست که دقیقا این یک یا آن یک. نکته فقط اینه که توجه کنید در مقابل گفتیم انسان وقتی نسبت به یک موضوعی علم داره، در مقابلش چیه؟ عدم العلم. بنده وقتی هم هست نسبت به یک موضوعی حکمه یک موضوعی چیه؟ عدم العلم دارم، یعنی نمیدونم. وقتی وارد میشن نگاه میکنم به این خم، به این لیوان، بهتر بگم نگاه میکنم به این مایه، به من میگه شما میدانی چیه؟ میگم معذرت میخوام. وقتی هست منده چی دارم؟ عدم عدم احتمال میدم یا احتمال نمیدم، حالت سابقه داره حالت سابقه نداره که این مباحث دیگریه. ولی الان بدونیم ما که در دایره علم هست، یعنی میدانم این مطلب را. خب این فهم این که اصلا علم اجمالی چیه؟ مثلا یقین دارم که این یک میته، من میدونم دقیقا یک میته، نمیدونم حکمش چیه. آیا حکمش مثلا فرض بفرمایید حکمش هم میدونم الزامیه، ولی تفصیلا نمیدونم واجب و دفنه یا حرام بکنه. اینم به نحوی علم اجمالی حساب میشه. یعنی علم به اصل موضوع داری، به در واقع جنس تکلیف داری، در نوع تکلیف شبهه داری. دقیقاً همین دیگه. ببینید یه وقت شما اصلا یک مایه خمر نمی‌دونید کدوم از این دو کدوم یکیه. این علم اجمالی معهودی که ما میگیم همینه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید یک دو تا ظرف اینجاست، یک خمره. خب اما یه وقتی هست نه، از اون طرف حکم هم می‌تونید برای تصویر کنید. جنس حکم معلومه، نوع معلومه. من یعنی دارم حکمی هست نمی‌دونه احسنت. اما تفسیر جاییست که بنده دقیقا حکم موضوع را کاملا میدانم، یا البته نه ممکنه فقط موضوع رو بدونی حکم ندونی. بنده الان به تفسیر میدانم این لباس من. اما حالا این لباس من باشه میشه نماز خوند یا نمیشه نماز خوند، یه چیزایی دیگه نسبت به یه امور ممکنه آدم علم تفسیری داشته باشه، نسبت به یه امور ممکنه اجمالی داشته باشه. خب حالا ما خیلی توجه نیست. من هم که تعریف کردم ممکنه تعریف ما جامع یا مانه نباشه، ولی مهم نیست. فعلا صرف غرض ما از این مطلب صرف آشنایی دادن به این بود که ما آشنا بشیم که علم تفصیلی چیه و علم اجمالی چیه که روشن شد. خب بحث بعدی که در اینجا باید مطرح کنیم بیان فهرست مطالب تنبیه چهارم. چون تنبیه طولانی هست، جناب شیخ من میخوام یک فهرستی ارائه بدم که اگر مبحثم تعریف شد بعدا خواستید ادامه بدید یادتون باشه که ما چگونه میخوام بحث را پیش ببریم. بیان فهرست مطالب تنبیه چهارم. یک، سؤال اصلی تنبیه چهارم. شما همیشه بعد ها که بخواد پایان نامه میشه بنویسید، یک موضوع تحقیقی بنویسید، حتما با سؤال اصلی، سؤالهای فرعی، فهرست ها، مطالب و اینها رو با هم دیگه مورد نظر قرار بدید. سؤال اصلی تنبیه چهارم: آیا معلوم بالاجمال از نظر اعتبار مانند معلوم به تفصیل هست یا نه؟ آیا همونطوری که معلوم به تفصیل معتبره در واقع معلومه بالاجمال یا بگو علم اجمالی هم معتبره؟ میتونیم الان به جای این معلومه بالاجمال بذاریم آیا علم اجمالی از نظر اعتبار مانند علم تفصیلی هست؟ آیا بله راحت احسن آره دیگه میشه علم اجمالی همین قطع قطع اجمالی عرض کردم دیگه قطع اجمالی دارم یعنی قطع دارم میز هست خمره است قطع دارم اما کدومشه نمیدونم میشه قطع اجمالی یا بگو علم اجمالی تو مباحث قبلی هم همه قطع ها رو میتونی برداری بذاش بذاری علم تو برای به دست آوردن پاسخ این پس سوال اصلیه بحث برای به دست آوردن پاسخ در دو مقام باید به دو سوال فرعی پاسخ بدهیم دو مقام اول سوالمون اینه آیا حکم معلوم بالاجمال یا به جاش میتونی بگی علم اجمالی آیا حکم معلوم بالاجمال در حیطه منجزیت مثل حکم معلوم به تفصیل تو پرانتز نوشید علم تفصیلی هست یا مثل حکم صورت عدم العلم است به بیان دیگر این سوال رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم میشه این که آیا تکلیف شرعی به وسیله علم اجمالی ثابت میشود خلاصه اون سوال در همین پنج کلمه میشه آیا حکم شرعی به واسطه علم اجمالی ثابت میشود یا نمیشود آیا علم اجمالی میتونه حکم برای من درست کنه در حکم منجزیت در حقیقت حکمی که گردن من را بگیرد یا نه خب سه. مقام اول خود به دو جهت تقسیم می شود جهت اولا آیا می توان با علم اجمالی مخالفت قطعیه کرد این سؤال در حقیقت جهت اولا از مقام اول از تنبیه چهارم از مقصد اول باید خاموشش کن نه 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 همین اینه اینا چون احساس کردن که احتمالا روزه دیگه تموم شد اینا از اونجا دستیم بیرونه از بیرون داره انگار بادم داره میزن خب اب نداره دیگه حالا شما سعی کنید از گوشتون که نمیتونید استفاده کنید از چشمتون هم که نمیتونید استفاده کنید خب مقام اول خود به دو جهت تقسیم می شود جهت اولا آیا می توان با علم اجمالی مخالفت قطعی کرد. یک مثالی بزنم، مثلا یقین داری که یکی از دو مایه روی میز خمر است، آیا می توانی هر دو را بنوشی؟ آیا می تونی هر دو را بنوشی؟ شما یقین داری یک، آیا میشه مخالفت قطعی با علم اجمالی؟ این سؤال در واقع جهت است. جهت ثانیه، آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است؟ مثلا یقین داری که یکی از دو مایه روی میز خمر است، آیا لازم است که هر دو را ترک کنی؟ موافقت قطعیه، آیا لازم هر دو را ترک کنی؟ اینم از این مطلب. مقام دوم، این مقام اول چهار، مقام دوم، اگر تو مقام اول ثابت کردیم، سوال مقام اول این بود که آیا تکلیف شرعی به وسیله علم اجمالی ثابت میشه، مقام دوم یه پرانتز باز میکنیم، اگر گفتیم تکلیف شرعی به وسیله علم اجمالی ثابت میشود، اگر مقام دوم کنیم و قبول خواهیم داشت که ثابت می شود، در مقام دوم میم بحث می کنیم که اگر به وسیله علم تفصیلی یا علم اجمالی معتبر تکلیف روشن شد، آیا امتثال اجمالی حتی با امکان امتثال تفصیلی کافی است، یا صرفاً امتثال اجمالی در صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی است؟ دقت کنید، ممکن به وسیله علم اجمالی حکم گردنگیر بنده می شود، یعنی اگر یقین داشتم که یک کدوم از این دوتا نماز برا من واجبه، حکم گردنگیر من میشه، باید یه کاری کنم که از عهده تکلیف خارج بشم. دقت کنید، مثال بزنم، بنده الان علم تفصیلی، علم اجمالی دارم، دقت کنید، علم اجمالی دارم که آقا نماز بر من واجب است، قبله هم باید به طرف قبله باشه، قبله هم از این دوتا جهته، پس یقین دارم که قبله داره، پس یقین دارم که بر من نماز یا به این طرف یا به این طرف. گفتیم این مثبت تکلیف است، یعنی تکلیف بر من ثابت، من نمی‌خوام من نماز بخونم، خداحافظ شما، باید کاری بکنم که از عهده تکلیف به در آیم. حالا سوال اینه، یه نفری میرسه لازم است من برم این شخص برم یا نه میتونم بخورم بگم که آقا بنده سوالش که داری میشه آقا اگر به وسیله علم تفسیری یا علم اجمالی معتبر توضیح روشن بزنیم. دو تا مثال میزنیم. یک وقت با علم تفسیری روشن میشه حکم برای من، این مثال هم اجمالیه. مثال برای علم تفسیری، مثلا علم تفسیری دارم که نماز ظهر برایم واجب است، اما قبله را نمیدانم. تفسیری دارم ولی قبله را نمیدونم. کدام یک از دو جهت است؟ که از ظهر و واجبون یا صلات و ظهر واجبتون، این برای من گفتن، اما نمیدانم کدام طرف قبله هم. این علم تفسیر من به نماز ظهر برام واجب. حالا سوالی دارم، آیا من میتونم بپرسم آیا لازم هم هست برام بپرسم یا نه نماز بخونم بالاخره انجام شده دیگه قبوله؟ یا اصل تکلیف به وسیله علم اجمالی معتبر هست؟ مثلا دقت بفرمایید، میتونید این مثال رو بزنید، مثال رو بزنید برای علم اجمالی معتبر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در حقیقت اصل باید حکم شرعی فهمیده بشه. این مثال رو میزنیم، من علم تفسیری دارم که نماز برام واجب است، اما نسبت به طرف قبله چی دارم؟ علم اجمالی دارم. میشه به عنوان علم اجمالی معتبر گرفت. یعنی اصل تکلیف که من رو به قبله باید باشم، این را اصل تکلیف دارم. حالا برای اونم فرق نمیکنه مثالش. مثال علم تفسیری بزنیم، مثلا تو این مثال ما وجه نظرمون روی قبله بود که از این باب بگیم علم اجمالی معتبر داریم، اما یه وقتی از نه، مثلا فرض کنید لباس، مثلا علم تفسیری دارم که نماز ظهر برای من واجب است، اما نسبت به لباس طاهر علم اجمالی دارم. یعنی دو تا لباس دارم نمیدونم کدام یک طاهره. یقین دارم که خودشم طاهره. خب حالا سوال اصلی بحث ما اینه که آیا امتثال اجمالی حتی با امکان امتثال تفصیلی کفایت می کند یا نمی کند؟ من نمی‌تونم برم بپرسم این فرض کنید همسر تو خانه است، میتونی ازش بپرسی کدوم از این دوتا لباس ها رو شستی؟ میگه من سفید لباس سفیده رو شستم، چون امروز لباس سفیده رو شستم. معلوم میشه لباس سفید من طاهره، قطعا طاهره، اون یکیش نجسه. یقین دارم یکیش مثلا نجسه. احتیاط میگه من دلم خواهد بخونم برمه چه اتفاقی میفته در نهایت؟ من نمازی که خداوند از من خواسته است را احتیاط کردم. علم اجمالی معتبر برای اینکه ما علم اجمالی غیر معتبر هم داریم. علم اجمالی غیر معتبر مثل شبهه غیر محصوره است که این رو انشالله پایه هفتی پایه هشت که اصول دارید خواهید خوند. علم اجمالی غیر معتبر مثل شبهه غیر محصوره، یک در مثلا فرض کنید هزار مثالی که براش معروف و مشهوره. حالا اینا رو دیگه هنوز که ما بحث نکردیم، ما فعلا داریم سوال رو مطرح میکنیم. اونایی که میگن میشه میگن اشکالی نداره، شما که میگی نمیشه میگی تردید در نیت ایجاد میشه، ولی فعلا اشکال صورت ها همین نظم و ترتیب پیش ببریم، ولی به جهت مصالحی مباحث را با نظم زیر جلو خواهیم برد. نظم بحث اینه، ببینید اساس منطقی نظم بحث اول از همه بپرسیم که آیا اصلا تقریب شرعی به وسیله علم اجمالی ثابت میشه یا نمیشه، و وقتی ثابت میشه بیاییم بحث بکنیم امتصال اجمالی به درد بخوره یا امتصال اجمالی به درد نمیخوره. ولی جناب شیخ میگن ما این نظم منطقی باهاش نداریم، ما میایم اول مقام دوم بحث کنیم. به نظر من نظم بحث ما میایم اول مقام دوم رو بحث میکنیم، بعد میایم در حد اولا از مقام اول رو بحث میکنیم. جهت ثانیه چی؟ جهت ثانیه از مقام اول، جهت ثانیه از مقام اول رو در مقصد سوم این در بحث انل براعت و الاشتغال بحث رو که بیاریم بحث ما خانت و خانش ساز نیست. مقام دوم اگر گفتیم تکلیف شرعی وسیله علم اجمالی ثابت می شود، سوالمون اینه آیا امتصال اجمالی هم کفایت می کند یا نمی کند. ولی تا وقتی ما مقام اول بحث نکردیم بکنیم که آیا می مخالفت کرد، یعنی آیا تقریبی را ثابت می کند یا ثابت نمی کند. این بحث مقام اول بحثشه، آیا تقریبی را ثابت می شود. ما در اینجا آمده که ثابت می شه، یعنی اگر ثابت ثابت کامل مخالفت قطعی باش نمی شود. حالا سؤال اینه امتصال اجمالی می شه تقریبی را شود، اما ایبی نداره به خاطر جناب شیخ نظم بحث را این گونه مطرح کردند، ما هم همون رو تبعیت کردیم. پس بحث از تنبیه چهارم ما اینطوری بحث میکنیم، جهت ثانیه‌اش هم میشه های مسالهش یکی از مسالهی که مقام دوم رو بحث میکنن اینه که بحث کوتاهه. بحث از مقام دوم بحث کوتاهیست، زود میشه جمع بشه. شاید این بوده دلیلش که اینا ایشون اومدن اول بحث مقام دوم رو مطرح کردن، اما اینکه جهت ثانیه رو بحث نکردن به خاطر اینکه اون بحث کاملا مربوط به اخذ مبنا در بحث اصالت البراعه و اصالت الاشتغاله، یعنی احتیاط دایرش چقدر هست، براعت دایرش چقدر هست. تا وقتی اون مباحث منقح نشه ما اینجا بحثمون به جایی نخواهد رسید. لذا میگذارن میگن بذارید ما اول تکلیف خودمون رو و مبنای خودمون رو در بحث براعت و احتیاط مشخص بکنیم، بعد خود به خود این بحث اینجا هم روشن میشه، چون اینجا اصل تکلیف روشنه، مکلفون به هم معلومه، ولی معلومه اجمالی هست. اینجا جای احتیاط هست، حالا بعدن خواهید خوند. الرابع یعنی تنبیه چهارم بحث ما، ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم به تفصیل فل اعتباره ام لا، آیا معلوم اجمالی مثل معلوم به تفصیل در اعتبار یا نه؟ به جای معلوم اجمالی و معلوم به تفصیل میتونیم بنویسیم آیا علم اجمالی مثل علم تفصیل است در اعتبار یا نه؟ فارسی ترش بخوای بکنی میتونی بگی آیا اعتبار علم اجمالی مانند اعتبار علم تفصیلی هست؟ و الکلامو فیه یقع و کلام در این سؤال اصلی تحقیق واقع می شود در یک تارتن مقام اول فی اعتبارهی من حیث اثبات تکلیف به اعتبار علم اجمالی یا معلوم اجمالاً از جهت اینکه تکلیف به وسیله آن یعنی علم اجمالی ثابت می شود. سوال اینه آیا تکلیف به وسیله علم اجمالی ثابت می شود یا نه؟ و ان الحکم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ام هو كالمجهول راسا. سوال ما اول تفصیلش رو نوشتیم پای تخته، بعد تو پرانتز خلاصش کردیم. جناب شیخ نه اول خلاصهش رو بیان کرد که ترست بریزه، بعد تفصیلش را بیان کرد. یعنی سوال ما اینه حکم معلوم بالاجمال یعنی علم اجمالی آیا مثل معلوم به تفصیل است در تنجز؟ تنجز ها توجه کنید بهترین ترجمه ای که برای تنجز بیان شده گردنگیریه. میگن فلان حکم منجز است یعنی گردنگیر است، یعنی یخی منو گرفته، میگه یالا دیگه تو نسبت به من وظیفه داری و باید مرا اتیان کنی، برخلاف حکمی که منجز نیست. آیا حکم در حقیقت علم اجمالی مثل حکم علم تفصیلی است در تنجز یعنی گردنگیره، ام هو کالمجهول راسا یا مثل عدم العلم؟ من اگر دقت کنید، من اگر علم دارم که یکی از این دو مایه خمر است، آیا مثل این است که علم دارم که همین یه دونه معین خمره، یا مثل اینه که اصلا علم ندارم وارد میشم یه لیوانی میبینم نمیدونم چی چیه؟ بحث ما اینه و ثابت خواهیم کرد که علم اجمالی مثل علم تفصیلی گردنگیره. وقتی یقین داری که یک کدوم از این دوتا خمره است، دیگه حق نداری نسبت به هیچ کدامش بی تفاوتی پیشه کنی. و اخرى فی انه بعد ما ثبت التکلیف مقام دوم، هنوز جهت اولا و جهت ثانیه مقام اول رو جناب شیخ نگفتن. مقام دوم شنچنین است که بعد از این که ثابت شد تکلیف به علم تفصیلی یا علم اجمالی معتبر، آیا کفایت می کند در امتثالش به موافقت اجمالیه؟ فهل یکتفا فامتثالهی، آیا اکتفا می شود در امتثالش به موافقت اجمالیه؟ ولو ما تیسر العلم تفصیلی، ولو اینکه امکان دستیابی به علم تفصیلی وجود دارد. من یه مثال عرفی بزنم. ببینید، شما یقین دار، مولا میگه که من نون میخوام، فرض کنید شما یقین دارید مولای تو هر روز یا نون بربری میخوره یا نون سنگک میخوره، و براشم مهمه، اینطور نیست که هر نونی آوردن بخوره. یه روزای خاصی هست که نون بربری میخوره، یه روزای خاصی هست که نون سنگک میخوره. حالا به تو گفتن، بچه مولا اومد گفت حاج آقا فرمودن که نونو بخر. خب کاری نداره، شما میتونی همینطور که داری میری بری پشت در، حضرت آقا مشغول مطالعه است، بپرسی آقا امروز بربری بخرم یا سنگک؟ ایشون میگه سنگک. این کارو میتونی بکنی دیگه. حالا سوال اینه، آیا عبد میتواند وقتی میره، مسئله مالیشو فکر کنید، عبد باید از پول خودش بده، اینطوری تصور کن. آیا عبد میتونه بگه آقا ولش کن من نمیپرسم، میرم جفت نونا رو میخرم، بعد وقتی آوردم به مولا میگم کدومشو میخوای؟ اگه بربری بده من خودم سنگک رو میخورم، اگه سنگک رو بده من خودم بربریشو میخورم. درسته؟ سوال ما هم همینه، آیا در شرایطی که میشه علم تفصیلی به دست آورد میشه ما امتثال اجمالی بکنی یا نمیشه؟ حالا یه بار دیگه ببینید عبارتو. بعدما ثبت التکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر فهل یکتفا فی امتثاله بالموافقه الاجمالی ولو مع تیسر العلم التفصیلی ام لا یکتفا به الا مع تعذر العلم التفصیلی؟ آیا اکتفا میشود در امتثالش به موافقت اجمالیه ولو اینکه موافقت تفصیلی هم ممکن باشه یا نه؟ اینی که ما دم از امتثال اجمالی میزنیم اکتفا میشه و به امتثال اجمالی فقط و فقط در صورتی که علم تفصیلی ممکن نباشد. مثال بزنم، فلا یجوز و اکرام و شخصین که احدهما زیدون ما تمکن من معرفت زیدن به تفصیل. مولا به من گفت آقا زید رو اکرام کن، الان دو نفر اومدن تو خونش نشستن، خب من هر دو تاشون رو اکرام میکنم، قطعا یکشون هم کیه؟ زید دیگه. یا نه، اگر مولا گفت زید رو اکرام کن تو باید بری بپرسی بچه مولا گفت کدوم اینا زیده، بعد که فهمیدی بری اونو اکرامش کنی. آیا لازمه؟ حالا این مثال مثالی بود که تعبدی نبود، قصد غربت نمیخواست. حالا یه مثالی هم بزنیم قصد غربت بخواد. فلا یجوز و فعل و سلاتینه فی ثوبینه مشتبهینه ما امکان سلات فی ثوب طاهر. من میدونم نمازم را باید با لباس طاهر بخونم، از همسرم که بپرسی به تو خواهد گفت امروز لباس سفیده را شستم، بس میتونی لباس طاهرت را تشخیص بدی. آیا باید هم این کار را بکنی؟ یا میتونی دوتا نماز دوتا لباس بخونی، بالاخره یکشم خوندی دیگه، اونی که مولا اونی که طاهر بوده رفته بالا رسیده به عرش اعلا، اونی هم که نجس بود از سقف خونم بالا نرفته، خب نرفته که نرفته، لازم نبود بره. پس ببین نقای اون دو تا اصطلاح داریم، فراموش نکنید، یکی علم تفصیلی یکی امتثال تفصیلی، یکی علم اجمالی یکی امتثال اجمالی. امتثال در حیطه عمله، یعنی من یه جوری عمل بکنم که اجمالاً تکلیف از عهده من برداشته شود. تفصیل اما علم تفصیلی در حیطه علم و دانشه، من میدانم الان دو تا تکلیف دارم. والکلامو من الجهت الاولا یقع من جهتین، کلام از مقام اول، این جهت اولا رو بردارید بذارید مقام اول، کلام در مقام اول واقع می شود از دو جهت. چرا؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتان، به خاطر اینکه علم اجمالی دو تا مرتبه داره، اعتبارش اینی که علم اجمالی معتبر است یا خیلی معتبر است. خیلی معتبر است میشه الاولا حرمت المخالفت القطعیه، یعنی بنده نباید، این خیلی معتبر نیست، این یک کمی معتبر است، من مخالفت قطعیه نباید بکنم. یعنی اگر دو تا ظرف خمر روی میز است من میتوانم یک کدام از این دوتا را بخورم. اونی که علم اجمالی گردن منو گرفته گفته تو حق نداری که مخالفت قطعیه بکنی، یعنی جفتش رو با هم بخوری، یعنی یکیشو خوردی اشکال نداره. درسته؟ این میشه جهت اولا. جهت ثانیه وجوب موافقت قطعیه، آیا لازم است که من موافقت قطعیه هم بکنم؟ آیا موافقت قطعیه لازم است؟ یعنی اگر دو تا لیوان خمرم بعد از هر دوش اجتناب کنم، اگر میدونم یک کدوم از دو تا نماز لازمه در جهت اولا میگم هیچ حواست باشه نباید هر دوش رو ترک کنی، در جهت ثانیه میگیم علاوه بر این که حق نداری هر دو را ترک کنی باید هر دو را هم چکار کنی؟ بیاوری. خب جناب شیخ بفرمایید بحث خواهید کرد، بفرمایید ول متکفل تکلم فلسفه شیخ حسن در بند جناب شیخ حسن در بند این نیستن که حالا قبلا گفتن جهت، اینجا میگن جهت، اگه بعد میگن مقام، بعد اینجا میگن مقام، اگه گفتن جهت حالا میگن مرتبه. اینا دو جهت داره. خب بحثم که میخواد منقح کنید در همون اسم همون دو جهت را بگید. ولی فعل تکلم فی المرتبت ثانیه هی مسئلت البراعت و الاشتغال. وقت جهت ثانیه رو بخوایم بررسی بکنیم مناسب است که البته خودش اینجا این اشکالی که الان گفتیم کلن به جناب شیخ وارده ها، ولی اینجا وارد نیست چون ایشون مرتبتان را ذکر کردن، مرتبه اولا و مرتبه ایستان. ولی ما خودمون چون جهت آوردیم طبیعتا بحث خودمون را هم طبقه همون جزوه خودمون پیش خواهیم. اونی که متکفل است برای تکلم در مرتبه ثانیه، مرتبه ثانیه همین که خط بالاش نوشته وجوب موافقت قطع مسئله براءت و اشتغال است هنگام شک در مکلفون به، اینو اونجا بحث میکنیم. فل مقصود و فل مقام الاول التکلم فی المرتبت الثانی فی المرتبت الاولا. در مقام اول هم که بخوایم بحث بکنیم ما فقط میایم در مورد اون مرتبه اولا بحث میکنیم که عبارت باشد از حرمت مخالفت قطعیه. اما جالبه براتون بگم که ما اول مقام دوم رو بحث میکنیم، لذا جناب شیخ فرمودند المقام الثانی بل نقدم الکلام فی المقام الثانی و هو کفایت العلم الاجمالی فی الامتثال. ما اول میایم اون بحث مقام ثانی را مطرح میکنیم که عبارت باشد از کفایت علم اجمالی در امتثال انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. شما